دوی بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در هفتمین نیمروز بهمن ماه درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر نقطه دنیا که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحیدمنش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز همراه میشیم با سپیده بهکام و آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون پروانه، درود به شما همراهان رادیو فردا. سفیر ایران در سازمان ملل میگوید تهران برنامه‌ای برای گفتگو با دولت جو بایدن ندارد و منتظر است که رئیس جمهوری جدید ایالات متحده گام نخست برای لغو تحریم‌ها و بازگشت به توافق هسته‌ای را بردارد. مجید تخت‌روانچی روز دوشنبه در نخستین مصاحبه خود پس از روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا به شبکه خبری NBC گفت که ایران تا این لحظه با دولت جدید ایالات متحده صحبت نکرده و توپ در زمین واشنگتن است. برخلاف این استدلال ایران که واشنگتن باید نخستین گام را بردارد، اعضای گروه امنیت ملی جو بایدن گفتند که دولت جدید قصد ندارد با اتخاذ یک تصمیم سریع به توافق هسته‌ای بازگردد. پس از خروج دولت دونالد ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده داد که به شرط اجرای کامل مفاد برجام از سوی ایران به توافق هسته‌ای بازگردد. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا را رسما به سنای ایالات متحده تحویل داد. به این ترتیب رسیدگی به اتهام آقای ترامپ با عنوان تحریک به شورش رسما در سنای آمریکا آغاز خواهد شد. بر اساس قوانین آمریکا سنای این کشور باید بلافاصله پس از دریافت لایحه استیضاح روند رسیدگی به اتهامات رئیس جمهوری را آغاز کند، اما رهبران سنا توافق کردند که به دلیل رسیدگی به صلاحیت نامزدهای کابینه دولت جو بایدن این محاکمه با 2 هفته تأخیر آغاز شود. شماری از هواداران خشونت طلب دونالد ترامپ 20 روز پیش به ساختمان کنگره آمریکا حمله کردند که در این حمله 5 نفر از جمله یک مأمور پلیس کشته شدند. آقای ترامپ در هنگام ترک کاخ سفید حمله خشونت طلبان را به کنگره آمریکا محکوم کرد. دموکرات‌ها و شمار اندکی از جمهوری‌خواهان کنگره رئیس جمهوری پیشین آمریکا را مسئول وقایع خشونت‌بار 3 هفته پیش این کشور می‌دانند. سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه از محکومیت مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهوری ایران به 4 سال حبس و جزای نقدی به جرم قاچاق ارز و تحصیل مال نامشروع خبر داد. به گفته غلام حسین اسماعیلی، مهدی جهانگیری به اتهام قاچاق ارز به 2 سال حبس و ضبط بیش از 840,000 دلار و همچنین 10,700,000,000 تومان جریمه نقدی محکوم شده است. اتهام دیگر مهدی جهانگیری تحصیل مال نامشروع اعلام شده که در این پرونده نیز او به 2 سال حبس و بیش از 45 میلیارد تومان جریمه محکوم شده است. مهدی جهانگیری که در حال حاضر رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران است، مهر ماه 1396 به اتهام اخلال اقتصادی توسط سپاه استان کرمان بازداشت شد. و مهدی علی حسینی کشتیگیر اهل اندیمشک که در سال 1394 به اتهام قتل بازداشت شده بود، سحرگاه روز دوشنبه در زندان دزفول اعدام شد. حکم قصاص این کشتیگیر 30 ساله با وجود درخواست چهره‌های سرشناس کشتی ایران انجام گرفت. مهدی علی حسینی 5 سال پیش در جریان یک نزاع به اتهام ارتکاب به قتل بازداشت و در دادگاه مجرم شناخته شده بود. روابط عمومی دادگستری استان خوزستان کشتیگیر بودن مهدی علی حسینی را دروغ رسانه‌های به گفته روابط عمومی این استان معاند دانسته و به نقل از رئیس هیئت کشتی اندیمشک کشتیگیر بودن او را تکذیب کرده است.
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. پیام‌رسان سیگنال میگوید با سانسور حکومت ایران مقابله میکند. ایران میگوید هیچ پیام‌رسانی در ایران مسدود نشده است. نگاهی داریم به سفر طالبان به تهران.
هدف سفر طالبان به تهران امروز جلب توجه حکومت بایدن است.
و مثل هر روز با آخرین خبرهای مربوط به بیماری کووید 19 در ایران و حواشی آن با شما این. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما کرونا همچنان در ایران قربانی می‌گیرد و مقامات مسئول درباره انتخاب واکسن کرونا و خرید آن همچنان سخنان متناقضی می‌گویند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
خیز ملایم اوجگیری دوباره کرونا و نگرانی از رسیدن به مرز مرگ‌های سه‌رقمی، همان چیزی که دغدغه فعالان کادر درمان از تهران تا کرمانشاه شده است. پیک چهارم و خزنده این بیماری، چیزی که برخلاف تعریف سازمان بهداشت جهانی در میان برخی مقام‌های بهداشتی ایران به موج تعبیر می‌شود. حتما این اصطلاح را این روزها بسیار شنیدید. هرچند برخی دیگر همچون پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی محتاط‌ترند و با فاصله از آن صحبت می‌کنند.
نمی‌تونیم بگیم موج ایجاد شده. اینا همه نشانه‌هایی که بیماری در حال چرخش تیست جامعه.
در پای تخت، جایی که بیمارستان مسیح دانشوری به بیماران کرونایی خدمات می‌دهد، همگیری با افزایش 1% آمار مراجعان سرپایی حرکت خزنده خود را آغاز کرده است. مشاهدات پیام تبرسی و بیان وضعیتی مغلق.
می‌گم یکی دو هفته قبل واقعا تعداد بستری ما کمتر بود، تخت خالی پیدا شده بود تو بخش، الان دوباره بخش پر شده، یعنی باز دوباره یه تعادلی رسیده. تعدادی که مرخص میشن همون تعداد میان بستری میشن.
در این میان بیش و پیش از هر چیز شهروندان عاصی از محدودیت‌های کرونایی از سوی مقام‌های بهداشتی و گاهی مقام‌های سیاسی به آنچه آنها ساده انگاری و عادی پنداری همه‌گیری می‌نامند متهم می‌شوند. اما در کنار تقلای شهروندان برای کنار زدن محدودیت‌ها، دوگانه معیشت و سلامت که از ابتدا دولتی ها را بر سر دوراهی تصمیم گیری قرار داده، هر از چندگاهی با کم کردن از محدودیت ها خیز تازه‌ای را برای کرونا فراهم می کند. در آخرین مورد صحبت از امکان بازگشایی تالارها تنها با 30% ظرفیت است. در کنار آن شهروندان شاهد بازگشایی نیمبند مدارس هم بودند. این تصمیم گیری ها که به ظاهر منشأ علمی ندارد، به مذاق کادر درمان هم چندان خوش نیامده است. این مسئله را می توان از صحبت های پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری در تهران متوجه شد.
متاسفانه این گونه بازگشایی خیلی به ضرر هست. بخاطر اینکه شما تالار می بینید تعداد زیادی افراد، یه نفر مریض باشه تعداد زیادی درگیر میشن، کما اینکه ما الان داریم می بینیم دیگه.
از تهران که بگذریم به مازندران می رسیم. در مازندران همچنان وضعیت نارنجی یا در مرز هشدار بر 120 روستا حاکم است. آن هم در روستایی که این استان در چنبره آلودگی هوا و مازوت سوزی افتاده است. هجوم مسافران به استانهای جنوبی همچون هرمزگان، بوشهر و فارس هم تهدید دیگری به همراه آورده و این استانها را در معرض خطر اوجگیری قرار داده است. با این وجود ایرانیان چشم انتظار خبری از ورود واکسن کرونا هستند. همزمان با نگرانی‌هایی که بعد از این صحبت‌های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در جامعه رشد کرد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اینو من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، به صدای جمهوری اسلامی از ورود واکسن سوئدی آسترازنکا گفته است.
از سوئد میارم و واکسن مطمئنیه. مادرنا و اینا که نیست. کوبایی هم نیست، چون کوبایی هنوز فاز 2 کلینیکال ترایل شد. از نظر تاریخی که توی دبلیو من دیدم میگذرونه، قاعدتاً واکسنیست که مورد تایید مام هست.
اما هیچ مقام مسئولی در ایران زمان مشخصی را برای ورود این واکسن در دست ندارد. حتی قاسم جان بابایی، معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی.
این که در دسترس مردم چقدر میگیره، باید اجازه بدین زمانش قطعی شه، بعدن اعلام بشه، چون برسد اون عرض کردم مشکلات خاصی که الان ما در دنیا داریم هست همچنان.
در کنار ورود واکسن، همچنان مسئله واکسن تولید داخل هم بحث روز مقام‌های دولتی است. محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، از در اختیار عموم قرار دادن این واکسن از فروردین یا اردیبهشت ماه سال آینده زیر قیمت خارجی خبر داده است. کامیار علایی، پزشک در آمریکا و کوشش به یافتن پاسخی برای معمای واکسن کرونا در ایران.
همونطور که می‌دونید در ابتدا سیاست در این راستا بود که تمام تمرکز بر واکسن داخلی باشه، به همین خاطر هم در واقع دکتر قانعی مخالفت کرد با پیشنهاد کوواکس برای فایزر، و وقتی که در واقع آقای خامنه‌ای گفت که نباید واکسن‌های در واقع آمریکا یا انگلیسی وارد بشه، دیدن که مردم بسیار در واقع واکنش نشون دادن و واقعا دیدن این عزم ملی هست که باید واکسن وارد بشه و هیچ راه دیگه‌ای برای تولید واکسن در حداقل در طی 6-7 ماه گذشته ندارن. به اتمام بهشون، نگرانی من این هست که با استفاده در واقع غیر دقیق از این کلمات بخوان توجیه کنن که حتما ما واکسن درستی را انتخاب میکنیم.
در حالی که دوباره آلودگی به برخی شهرها و پایتخت بازگشته، قرار است در این هفته درباره تعطیلی‌ها و مسافرت‌های نوروزی هم تصمیماتی گرفته شود.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
دولت مردان اگه راست میگن دلشون به حال ملت میسوزه، واکسن کرونا را به رفراندوم بذارن. هر واکسنی را که ملت خواستن همون واکسن رو وارد کنن.
میشینی میگی که ما از آمریکا و انگلیس نمیخریم؟ آخه شما کی باشی؟ سازمان بهداشت جهانی اونو تایید کرده این واکسن رو، و شما میگی نه ما اطمینان نداریم. اما یکی روز اول اومدی گفتی که کووید 19 رو فرستادن فقط که ماها مریض بشیم. آقا مرد حسابی، خود فکر کن بعدا حرف بزن.
که مسئولین اجرایی حکومت اسلامی ایران در نظر دارن که آغاز واکسیناسیون رو گره بزنن به آغاز یا سالگرد آغاز حکومت شومشون در ایران، از این طریق میخوان در واقع جشن و پایکوبی که هر سال انجام میدادن و امسال نمیتونن انجام بدن و از طریق واکسیناسیون شروع بکنن. اینا خبر دارن که مردم ایران از اون اتفاقی که در بهمن 57 افتاد بسیار دلازرده و ناراحت هستن و میدونن که مردم ایران آگاهن، چشمشون بازه و همه اتفاقاتی که داره هر روز توی این مملکت در تمام جنبه های زندگی مردم اتفاق میفته از طریق مردم رصد میشه. بنابراین اعمال پوپولیستی نمیتونه مردم رو فریب بده.
از زمانی که جمهوری اسلامی روی کار آمد، اول با وعده‌های دروغ که مسئولین به مردم میدادن و با شستشوی مغزی جوانان و جوانان خودش رو پیش برد و هر جا که نتونستن به هدف خودشون برسن و با اعتراض مردم مواجه شدن، به جای عقب نشینی و قبول کردن اشتباه خودشون، برعکس با خشونت و سرکوب کردن مردم و به زور چماق و اسلحه حرفشون رو به کرسی نشوندن. به نظر من باید با هر کسی مانند خودش برخورد کرد. جمهوری اسلامی هیچ وقت با ملایمت و مذاکره اشتباه خودشون نمیپذیره و همیشه معتقده که کار درست رو انجام میده و بقیه اشتباه میکنن. با این حساب فقط با زور تقابل میشه که جمهوری اسلامی رو سر جای خودش نشون. در غیر این صورت اگر بخوایم با آرامی و تعامل جلو بریم، به هیچ نتیجه‌ای که به نفع ملت ایران باشه دست نخواهیم یافت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بامداد امروز سه‌شنبه، یک هیئت سیاسی طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر وارد تهران شد تا با وزیر امور خارجه ایران و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان و چند تن دیگر دیدار کند. این دعوت از سوی تهران از طالبان در حالی صورت گرفته که محمد جواد ظریف پیشتر در گفتگو با شبکه طلوع نیوز افغانستان گفته بود ایران همچنان طالبان را یک گروه
تروریستی می‌داند. در گفتگو با طارق فرهادی، مشاور پیشین رئیس جمهور افغانستان و استاد دانشگاه ساکن سوئیس، ابتدا از او درباره اهداف این سفر پرسیدم.
هدف سفر طالبان به تهران امروز جلب توجه حکومت بایدن است که تهران می‌خواهد به حکومت بایدن نشان بدهد که یک تصمیم‌گیر مطرح است در منطقه، در مسائل صلح افغانستان و با طالبان روابط دارد، و اگر امریکا از تهران کمک بخواهد، تهران میتواند کمک بکند. این برای این است که تهران فعلا آرزومند است که داخل برجام شود دوباره، و در امریکا میخواهد که چند نکته کردیت داشته باشد.
روی کرده دولت افغانستان و مردم علل خصوص در افغانستان به سفر هیئت طالبان به تهران چه است؟
در افغانستان مردم راجع به طالبان سوء ظن دارند، چون طالبان یک گروه هستند که بیشتر از طرف پاکستان حمایت شدند، و حالا ایران هم در گذشته سپاه از طالبان حمایت کرده، و حالا میبینیم که وزارت خارجه هم برای گفتگو را با ایشان باز کردند. اما ایران در افغانستان چند روی مختلف را بازی میکند. در این حال با حکومت کابل هم روابط خیلی دوستانه دارد، و ادعای ایران این است که طالبان باید در قدرت باشند اما همه قدرت را نداشته باشند. پس به این حساب ما با طالبان هم حرف میزنیم و با همه حرف میزنیم.
در حال حاضر مذاکرات صلح طالبان با دولت افغانستان و همچنین مذاکرات طالبان با آمریکا متوقف شده، بازنگری قرار صورت بگیره. این بازنگری چه خواهد بود؟ این توقف دلیلش چه هست؟
خب حکومت بایدن تازه کارها رو به دست گرفته است، و وزیر خارجه تازه گفته بود چند روز قبل در کانگرس که تمام زمایم موافقت نامه امریکا را با طالبان مطالعه نکرده بود، و بعد از اینکه زمایم را مطالعه کرد تصمیم خواهد گرفت. اون زمایم امنیتی است که به چی سرعت و به چی مدت طالبان تماسهایشون را از القاعده قطع میکنند. آیا در قطع کردن تماسهایشون با القاعده موفق بودند یا نه؟ اگر بودند، این یک شرط مهم است برای امریکا، برای اینکه از افغانستان خارج شود و به امریکایی ها بتواند که تشریح بدهد که ما خارج شدیم، چون دیگر طالبان برای امریکا یا برای اروپا تهدیدی نیستند، چون از القاعده علایقشون را قطع کرد.
آینده حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، با توجه به اینکه تهران بارها اعلام کرده که مخالف حضور نیروهای خارجی در منطقه است، فکر میکنید چه خواهد بود؟
خب همین است که در آخر کار امریکا و ناتو از جنگ دو دهه افغانستان خسته شدند، و حالا این جنگ را به عکس یک جنگ داخلی بین دو گروه می‌بینند که طالبان و حکومت، که با یک دیگر سر سازش ندارند. اما اگر مشکل امنیتی از داخل افغانستان به ناتو و امریکا دیگر راجع نباشد، قسمی که گفتیم قطع روابط با القاعده، ناتو و طالبان دیگر ضرورتی نمی‌بینند که قشون در افغانستان داشته باشند. البته می‌خواهند که روابط دیپلماتیک و اقتصادی داشته باشند، ولی بودن قشونشان سبب تنش‌ها بیشتر در منطقه می‌شود، و همچنان یک هزینه دارد. امریکا دموکرات ها علاقمند هستند که این چنین هزینه ها در پروگرام های رفاه عامه در امریکا سرمایه گذاری شود، چون مشکلات کووید زیاد است، و اروپا هم که ناتو هست از همین چنین مشکلات دارد، مشکلات اقتصادی دارد، که دیگر سودی نمی بینند از اینکه قشونشان در داخل افغانستان باشد.
طارق فرهادی، مشاور پیشین رئیس جمهور افغانستان، درباره سفر طالبان به تهران توضیح می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو در دو هفته گذشته دست کم 75 نفر از شهروندان کرد در 14 شهر از جمله تهران، کرج، کرمانشاه و سنندج بازداشت شدند ولی 5 نفر از آنها پس از مدتی آزاد شدند. ژیلا مستجری عضو سازمان حقوق بشری هنگاو از آخرین اخبار مربوط به این بازداشت ها توضیح می دهد.
تعداد بازداشت شدگان در مناطق کردستان به 75 نفر رسیده و ما معتقدیم که بیشتر از این تعداد هست، اما تا الان 75 نفر برای ما به عنوان سازمان حقوق بشری هنگاو احراز هویت شدند. بیشتر بازداشت شدگان در شهرهای بوکان و مهاباد و مریوان بودند که این افراد، این 75 نفر طی دو موج، یعنی دو سری توسط اطلاعات سپاه و اطلاعات بازداشت شدند که موج اولش در 20 دی ماه آغاز شد و موج دومش در 30 دی ماه آغاز شد که بیشتر در شهرهای بوکان، پیرانشهر، سقید و سنندج بوده. تعدادی از این افراد مطلع هستیم که در تماس یک دقیقه با خانواده هاشون تونستن حرف بزنن، منتها مجبور بودن با زبان فارسی حرف بزنن و فقط گفتن که نمیدونیم کجا هستیم، منتها تاکید کردن که در بازداشت به سر میبرن. این قضیه خانواده رو خیلی نگران کرده که فرزندان و این بازداشت شدگان طی سناریوهای اطلاعات و سناریوهای امنیتی متاسفانه درگیر بشن و آینده یا ناروشن براشون پیش بیاد و این خیلی خانواده ها رو نگران کرده. همچنین افراد فعال در جامعه چه بیرون از کردستان چه داخل کردستان خیلی نگران کرده، طی چند روز اخیر به طور مداوم بیانیه صادر کردن که دست از این قضیه امنیتی کردن و میلیتاریزه کردن کردستان بردارن، چون واقعا جو خیلی سنگینی در حال حاضر در کردستان حاکمه.
ژیلا مستجری عضو سازمان حقوق بشری هنگاو درباره آخرین اخبار مربوط به بازداشت شهروندان کرد در شهرهای مختلف ایران توضیح می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما پیام‌رسان سیگنال در واکنش به فیلتر شدن در ایران در توییتی نوشت از زمانی که سیگنال در ایران در صدر اپ‌های دانلود شده قرار گرفته، دولت ایران آن را مسدود کرده. ما تسلیم نمی‌شویم و بر روی موضوع سانسور کار می‌کنیم. این شبکه پیام‌رسان در حساب توییتری خود تأکید کرده که مردم ایران شایسته داشتن حریم خصوصی‌اند و نه سانسور. این در حالی است که غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز گفت که در ایران هیچ رسانه و پیام رسانی مسدود نشده و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی نیستیم. در گفتگو با امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت، رادیو فردا به موضوع فیلترینگ سیگنال پرداخته است.
سیگنال به صورت قطع و وصلی تو ایران داشت کار میکرد. یعنی از 17 ژانویه خیلی دقیق بهتون بگم، ما می‌دیدیم که در ایران اختلال داره، بعضی وقتا مثلا 2-3 دقیقه قطع و وصل می‌شد، بعضی وقتا بیشتر، تا اینکه نهایتاً که دیگه وبسایتش به شکل کامل فیلتر شد، درخواست‌های دسترسی به وبسایتش منتقل میشه به آدرسی که در واقع برای آدرس صفحه پیوندها هستش و کاربرا بهش دسترسی ندارن و عملاً فیلتر شده در سطح شرکت ارتباطات زیرساخت که زیر مجموعه وزارت ارتباطات هست. در واقع از سمت دولت و وزارت ارتباطات داره فیلترینگ وبسایت سیگنال اعمال میشه. روی اپلیکیشنش هم تقریباً کاربرها دارن گزارش میدن که نمیتونن ازش بدون فیلتر شکن استفاده کنن و به نظر میاد که خود اپلیکیشن سیگنال هم الان در حال حاضر در ایران فیلتر هست و کسی بدون فیلتر شکن توانایی استفاده ازش رو نداره. تاریخچه سانسور در ایران تاریخچه 1 روز و 2 روز نیست. الان که خب تکنولوژی خیلی پیشرفته تر شده، در نتیجه اینجا هم جواب نمیده. در گذشته هم دیدیم فقط یک پول کلانی داره خرج میشه برای اینکه این سیستم سانسور بتونه کار بکنه و در نهایت مردم با فیلتر شکن ها استفاده میکنن و دور میزنن این سانسور رو. یک بازی موش و گربه ای که فقط داره در واقع پول دولت، پولی که در واقع مالیات مردم، پولی که درآمد ملی ما هست، صرف میشه بابت کارهایی که در نهایت سودی نداره و واقعا اگه بخوان به شکل کامل جلوی اینا رو بگیرن باید اینترنت رو قطع بکنن که خب در گذشته برای مدت محدود کردن.
اما در همین زمینه کاربران در شبکه‌های اجتماعی به بحث‌ها و نظرات بسیاری پرداختند که همراه هستیم با مانیا منصور همکارم که شبکه‌های اجتماعی رو بررسی کرده. مانیا، کاربران چه گفتن درباره فیلترینگ پیام‌رسان سیگنال؟
بله، همطور که گفتی دیروز خبری منتشر شد که پیامرسان سیگنال در ایران فیلتر شده. البته پیش از این در 26 دی ماه نیز سیگنال به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از فروشگاه‌های آنلاین در ایران حذف شده بود. این خبر از دیشب در میان کاربران توییتر داغ هست با هشتگ‌های سیگنال و فیلتر. رضا توییت کرده سیگنال رو چرا فیلتر کردید؟ آخرش هم معلوم میشه ایران سهامدار واتساپ. کاربری توییت کرده یعنی هیچ شخص با نفوذ یا سازمان مردمی نیست که از ارگان‌ها و وزارتخونه‌ها سوال کنه که مثلا چرا سیگنال رو فیلتر کردن یا سوالاتی از این دست و از سمت مردم. آزاده نوشته حکومت ترسو و سانسورچی جمهوری اسلامی پیام رسان سیگنال رو فیلتر کرد، از ما بترسید و از این ترس هر لحظه بمیرید. سجاد اول نقل قولی از سخنگوی قوه قضاییه آورده که گفته قوه قضاییه در دوره تحول هیچ رسانه خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده و به دنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام رسانهای اجتماعی نیست. بعد نوشته سیگنال با دستور مستقیم دادستانی فیلتر شده، در چشم مردم نگاه میکنند و دروغ میگویند. مصطفی توییت کرده سیگنال هم فیلتر شد چون امنیتش بالاست و نفوذ به اون خیلی سخته. خود پیامرسان سیگنال توییتی نوشته و نوشته از زمانی که سیگنال در ایران در صدر اپ‌های دانلود شده قرار گرفت، دولت ایران آن را مسدود کرد. ایران که قادر به توقف ثبت نام برای سیگنال نشده، حالا از طریق سانسور ترافیک اون را پایین آورده. مردم ایران شایسته داشتن حریم خصوصی هستند. و در پایان اضافه کرده ما تسلیم نشدیم. سمیه نوشته من تا دیشب از سیگنال بدون فیلتر شکن میتونستم استفاده کنم و یکی دو نفر به پیغام دادن که اونا امروز هم میتونن بدون فیلتر شکن از سیگنال استفاده کنن. نمیدونم چرا همه در یک زمان سیگنال براشون از دسترس خارج نشده. و بعد اضافه کرده چه اراده آهنینی دارن برای ضدیت با ما و ایجاد انزجار در ما. کاربری نوشته فیسبوک، توییتر، گوگل پلاس، یوتیوب، اسنپ‌چت و الان هم سیگنال و فردا هم اینستاگرام و هزاران سایت و اپ دیگه که حکومت اسلامی بر روی مردم بسته و جالب این که خودشون تو اکثر پلتفرما اکانت دارن. محسن نوشته در اینکه سیگنال فیلتر شد اما واتساپ فیلتر نیست هم نکته هایی هست. این موردی بود که کاربرای بسیاری اشاره کردن. فرشید نوشته آقای مسئول شیطان صفتی که دستور غیرقانونی مسدودسازی پیام رسان سیگنال رو دادی، بدون که دشمنی با اینترنت همیشه نتیجه عکس داشته، ولی شما اینقدر سواد نداشتی که اینو درک کنی. شما اصحاب حکومت مثلا دینی، دولت کمونیست چین و زورگوهای رفیق ولادیمیر پوتین همه از یک قماشید. آخرین توییتی که میخونم از ایمان هست که معتقد فیلتر شدن سیگنال الزاماً ربطی به ترس حکومت از امن بودن اون نداره. مردم عادی که به سیگنال هجوم بردن چه حرف امنیتی قرار بوده بزنن؟ منابع مالی کلانی هم در فروش فیلتر شکن‌ها و هم از طریق بالا بردن مصرف اینترنت توسط فیلتر شکن‌ها وجود داره. مثل بیشتر وقت‌ها صحبت سر منافع مالی ذینفعان است.
ممنون از تو مانیا. مانیا منصور با ما بود با آخرین اخبار و تحولات در شبکه‌های اجتماعی. اما در تهران شرکت برق اعلام کرد که روز سه‌شنبه یعنی امروز خاموشی‌های احتمالی و پراکنده برق رخ خواهد داد و به شهروندان توصیه کرده که از طریق سایت این شرکت یا اپلیکیشن برق من از برنامه خاموشی‌ها مطلع شوند. این شرکت تأکید می‌کند که با توجه به افزایش شدید مصرف گاز و برق در بخش‌های خانگی و صنعتی، احتمال خاموشی‌های مجدد نیز وجود دارد. در اصفهان نیز شرکت برق اعلام کرده است که روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برخی صنایع استان اصفهان از جمله در شهرهای کاشان و برخوردار با خاموشی برق مواجه خواهند شد. این شرکت اعلام کرده که با توجه به برودت هوا، شرایط کل شبکه برق کشور طی امروز و فردا با مشکل مواجه و شرایط بحرانی اعلام شده است.
در روز 25 بهمن و پس از بروز خاموشی‌های گسترده در چند شهر به ویژه تهران، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران گفته بود که حسن روحانی در این زمینه بررسی خواهد کرد. در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.